فصول 21 واقعه پل اول کریک، نوشته امبروز بیرس، ترجمه خیام فولادی تالاری و آزاده عراکی. مردی روی یکی از پل‌های راه‌آهن در آلاباما شمالی ایستاده بود و به آب‌های متلاطم زیر پل نگاه می‌کرد. مچ دستانش را از پشت با طناب بسته بودند. حلقه شل طنابی نیز به دور گردنش بود. طناب به الوار محکم صلیبی شکلی در بالای سرش فصل بود و تا زانوهایش می رسید. او و مأمورین اعدامش روی تراورس های ریل راه‌آهن ایستاده بودند. دو سرباز از ارتش فدرال تحت رهبری یک گروهبان مأمورین اعدام او بودند. افسری اونیفورم پوشیده و مسلح در فاصله کمی روی همان سکوی موقتی ایستاده بود. او سروان بود. در دو سوی پل سربازی نگهبانی می‌داد که تفنگش را به حالت دوشفنگ حمل می‌کرد. یعنی تفنگ را به طور عمودی روی شانه چپ و حافظ ماشه را روی سینه گذاشته بود. حالتی رسمی و غیر طبیعی که شخص را وامی دارد بدنش را کاملاً راست نگه دارد. رفتار آنها طوری بود که انگار آنچه در وسط پل می‌گذشت به آنها ربطی نداشت. آنها فقط مراقب دو طرف پل بودند. آن سوی یکی از نگهبانان کسی دیده نمی‌شد. راه‌آهن به طور مستقیم 100 متری در داخل جنگل امتداد داشت و سپس پیچی آن را از نظر محو می‌کرد. بدون شک کمی جلوتر پست دیده‌بانی قرار داشت. آن سوی دیگر رودخانه زمینی هموار بود. حصار یک پارچه‌ای از تنه درختان با حفره‌های مخصوص لوله تفنگ رودخانه را از زمین هموار جدا می‌کرد. از این حصار لوله یک توپ برنجی بیرون آمده بود که به سوی پل نشانه رفته بود. سپاهیان بین پل و دژ مستقر بودند. گروهان پیاده نظامی در حال اجرای مراسم سانورژه بود و سربازانش قنداق تفنگ ها را روی زمین گذاشته لوله تفنگ ها را به سمت شانه راستشان به عقب کشیده بودند. ستوانی که نوک شمشیرش با زمین تماس داشت و دست چپش را روی دست راستش گذاشته بود سمت راست صف ایستاده بود. جز گروهی 4 نفره که وسط پل بود کسی تکان نمی خورد. سربازها هیچ حرکتی نداشتند و مثل مجسمه به پل خیره شده بودند. سروان دست به سینه ایستاده بود و بر کار زیر دستانش نظارت داشت، ولی هیچ فرمانی نمی داد. مرگ از چنان قدر و منزلتی برخوردار است که وقتی با اطلاع قبلی وارد می شود باید با احترامات رسمی از آن استقبال کرد. حتی کسانی که با آن بیشتر آشنا هستند نیز باید این احترامات را به جا آورند. طبق مقررات نظامی سکوت و سکون از نشانه‌های احترامند. مردی که مراسم اعدامش در حال انجام بود ظاهراً 35 سال داشت. از لباسش چنین برمی آمد که غیر نظامی و مزرعه دار است. چهره خوش ترکیب داشت. بینی کشیده، دهانی تنگ و پیشانی پهن با موهای مشکی و بلند که از پیشانی تا پشت گوش و سپس تا یقه کت فراکش رسیده بود. سبیل و ریشی توپی داشت و چشمهایش درشت و تیره بودند. سیمایش چنان دوستانه می نمود که کمتر کسی گمان می کرد صاحب چنین سیمایی پای چوبه دار باشد. از قرائن چنین برمی آمد که اعدامه او کشتاری وحشیانه نبود. قانون ارتش آزادی خواه مقرراتی برای اعدام افراد متفاوت داشت و نجیب زادگان از این قانون مستثنا نبودند. پس از اتمام مقدمات کار دو سرباز کنار رفتند و الواری را که رویش ایستاده بودند به کناری نهادند. گروهبان به طرف سروان برگشت و سلام نظامی داد و بلافاصله پشت سر سروان ایستاد. سروان هم به نوبه خود یک قدم کنار رفت. این حرکات باعث شد مرد محکوم و گروهبان در دو انتهای الوار که روی 3 از تراورس های پل را پوشانده بود قرار بگیرند. مرد محکوم جایی ایستاده بود که بین شکاف تراورس 3 و 4 قرار داشت. وزن بدن سروان تخته را در جای خود نگه داشته بود. سنگینی وزن بدن گروهبان نیز این وظیفه را به عهده گرفته بود. گروهبان بایستی با علامت سروان پایش را از روی الوار بر می داشت تا الوار کج می شد و مرد محکوم از بین دو تراورس پایین می افتاد. به نظر مرد محکوم شیوه اعدام ساده و مؤثر بود. نه صورتش را پوشانده بودند و نه چشمهایش را بسته بودند. لحظه ای به تکیگاه ناستوارش نگاه کرد، سپس به آب رودخانه مواج که دیوانوار در زیر پایش در حرکت بود خیره شد. تخته شناور رقصانی توجه او را به خود جلب کرد و چشمانشان را تا پایین رودخانه دنبال کرد. حرکتش چقدر کند به نظر می رسید. چه رودخانه تنبلی. چشمانش را بست تا آخرین افکارش را متوجه همسر و فرزندانش کند. آب رود که در تابش آفتاب سحرگاهی طلایی فام به نظر می رسید، مه رقیقی که در سواحل دور پایین رودخانه به چشم می خورد، دژ، سربازان، تخته چوب، همه اینها ذهن او را از آن چه قرار بود روی دهد منحرف می کردند. اکنون چیز تازه‌ای ذهن او را برمی آشفت که نمی توانست آن را نادیده بگیرد و نمی توانست بفهمد که چیست. صدایی فکرش را برآشفت، صدای واضح و تیزی همچون برخورد پتک بر سندان آزارش می‌داد و او نمی‌دانست که این صدای زنگدار از کجاست، نمی‌دانست که آن صدا چیست، دور است یا نزدیک. گویی هم دور و هم نزدیک بود. تناوب منظمی داشت اما به آهستگی صدای ناقوس مرگ بود. با بی‌صبری و تشویش منتظر شنیدن ضربتی دیگر بود، اما علت طولانی تر شدن تدریجی سکوت و تأخیر دیوانه کننده صدا را نمی فهمید. تأخیرها باعث شدند که صدا بلندتر و تندتر به گوشش برسد. این صدا چون ضربت چاقو گوشش را می آزرد. احساس می کرد الان است که تحملش را از دست بدهد. می ترسید فریاد بکشد. آنچه می شنید صدای تیک تیک ساعتش بود. چشمانش را باز کرد و دوباره به آبهای زیر پایش نگاه کرد. فکر کرد اگر می توانستم دستهایم را باز کنم و حلقه را از دور گردنم بردارم و به داخل رودخانه بپرم، می توانستم زیر آبی شنا کنم تا از گلوله ها در امان بمانم و با شنا کردنی سخت خود را به ساحل و سپس به جنگل بکشانم و بعد به خانه بروم. خدا را شکر خانه‌ام هنوز دور از دسترس قوای دشمن است. همسر و فرزندان دلبندم هنوز از نیروهای دشمن بسیار دور هستند. زمانی که این افکار از ذهن مرد محکوم می‌گذشت و پیش از آن که چنین تفکراتی جامعه عمل به خود بپوشد، سروان با سر اشاره‌ای به گروهبان کرد و گروهبان از روی تخت کنار رفت. پیتون فارکوار مزرعه‌دار ثروتمندی از یک خانواده اصیل و بسیار محترم آلابامایی بود. برده‌دار بود و همانند سایر بردهداران در سیاست نیز نقش داشت. به تبع جدایی طلبی متعصب و از طرفداران سرسخت آرمان‌ها و اهداف جنوب بود. شرایط گریزناپذیر که ذکرشان در اینجا ضرورتی ندارد، او را از خدمت در ارتش سلحشور و شرکت در جنگ‌های فاجعه آمیزی که به سقوط کرینس انجامید باز داشت. همین موجب شده بود که او احساس شرمساری کند و مترصد فرصتی باشد تا بتواند استعدادهای خود را در خدمت متعالی سربازی بروز دهد و افتخاری کسب کند. او می‌دانست که این فرصت برایش پیش خواهد آمد، چون در زمان جنگ چون این فرصتی برای همه کس فراهم می‌شود. در این ضمن آنچه از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. هیچ خدمتی به نظرش حقیر نمی‌آمد و از هیچ کاری برای کمک به جنوب دریغ نمی‌ورزید. از شرکت جستن در هیچ ماجرای مخاطره آمیزی سرباز نمی زد، به شرط آنکه با خلق و خوی غیر نظامی او که سرباز بود سازگار باشد. فارکوهار در کمال صداقت و بدون چون و چرا به این ضرب المثل کاملا شریرانه تن در داده بود که در عشق و جنگ همه چیز منصفانه است. غروب یکی از روزها وقتی فارکوهار و همسرش روی نیمکت ساده‌ای نزدیک در ورودی زمینشان نشسته بودند، سربازی تیره پوست به دروازه نزدیک شد و آب خواست. خانم فارکوار علی‌رغم آنکه سفید پوست بود، مشتاقانه و بدون تکبر به پا خواست تا برای سرباز آب بیاورد. فارکوهار به سرباز غبارآلود نزدیک شد و مشتاقانه از اخبار خط مقدم پرسید. سرباز گفت یانکی ها مشغول تعمیر خط آهن هستند و دارن خود را برای حمله بعدی آماده می کنند. آنها به پل آل کریک رسیدند، آن را روبراه کردند و در آن سوی پل سنگری چوبی ساختند. فرمانده دستوری صادر کرده که همه جا اعلام شده است، به این مضمون که هر غیر نظامی که در حین خرابکاری در خط آهن، پلها، تونلها یا قطارها دستگیر شود بیدرنگ اعدام خواهد شد. من دستور را دیدم. فارکوهار پرسید از اینجا تا پل آل کریک چقدر فاصله است؟ حدود 30 مایل. نیروی این طرف نهر نیست؟ فقط یک پست دیدبانی نیم مایل جلوتر از پل روی خط آهن و یک نگهبان در این طرف پل. فارکوهار لبخند زنان گفت خب اگر کسی یک غیر نظامی از جان گذشته از پست دیدبانی رد شود و نگهبان را هم از پای درآورد چه کار میتواند بکند؟ سرباز به فکر فرو رفت. سپس گفت یک ماه پیش آنجا بودم و دیدم که سیل زمستان گذشته مقدار زیادی از چوب‌های شناور را کنار پایه چوبی این طرف پل جمع کرده است. چوب‌ها الان خشک هستند و مثل کنف خواهند سوخت. سرباز آب را که خانم فارکوهار مدتی قبل آورده بود نوشید. با احترام نظامی از خانم تشکر کرد، به شوهرش تعظیم کرد و سوار بر اسب از آنجا دور شد. ساعتی بعد پس از فرا رسیدن شب آن سرباز دوباره از کنار باغ گذشت، ولی این بار در جهت شمال، همان مسیری که از آن آمده بود حرکت می‌کرد. او جاسوس فدرال بود. همین که پیتون فارکوهار از میان پل مستقیما به طرف پایین افتاد، از هوش رفت و انگار مدتی قبل مرده بود. از درد ناشی از فشار سختی که به گردنش می‌آمد و احساس خفگی متعاقب آن به هوش آمد. به نظرش می‌رسید سال‌ها بیهوش بوده است. بند وجودش از درد شدید و سوزنده گردنش تیر می کشید. مسیر انتشار دردها کاملا مشخص و تناوب بروز دردها بسیار سریع بود. دردها همانند زبانه های آتش شعله‌ور بدن او را فراتر از حد طاقت می سوزندن. در سرش جز سنگینی و تراکم خون هیچ چیزی احساس نمی کرد. این احساس با فکر همراه نبود. بخش عقلانی وجودش محو شده بود. تنها قدرت حس کردن برایش باقی مانده بود که آن هم عذاب‌آور بود. حرکت را حس می کرد. احساس می کرد که قلب آتشین ابری درخشان است و وجود جسمانی ندارد و همانند آونگی بزرگ در قوس‌های غیر قابل تصور در نوسان است. ناگهان بسیار غیر منتظره نور اطرافش با صدای بلند فرو افتادنش در آب محو شد. صدای قررش ترسناکی در گوشهایش پیچید. همه جا سرد و تاریک بود. قدرت تفکرش را باز یافت. می دانست که تناب پاره شده و در آب افتاده است. خفگی مضاعف امکان نداشت. همان تناب دور گردنش که داشت خفهش می کرد اکنون نمی گذاشت که آب وارد ریه هایش شود. مردن با تناب دار در ته رودخانه به نظرش مضحک آمد. چشمانش را در تاریکی باز کرد و پرتو نوری را بالای سرش دید، اما چقدر دور، چقدر غیر قابل دسترس. هنوز در حال فرو رفتن بود، زیرا نور ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد تا اینکه به نقطه‌ای تبدیل شد. سپس کم کم بزرگتر و پرنورتر شد و او فهمید که به طرف سطح آب می‌آید. از این وضع چندان خرسند نبود، زیرا ته آب احساس راحتی می‌کرد. با خود اندیشید حلق‌آویز شدن و غرق شدن چندان هم بد نیست، اما اصلا دوست ندارم تیر بخورم. نه، من تیر نخواهم خورد، این منصفانه نیست. هیچ گونه تلاش هوشیارانه‌ای برای نجات خود نمی‌کرد، اما درد شدید مچ دستانش به او فهماند که در حال تلاش برای آزاد ساختن آنهاست. مثل رهگذری که بدون داشتن منفعتی به چشم بندی معرکه‌گیری نگاه می‌کند، به تلاشش توجه داشت. چه تلاش سختی، چه نیروی عظیم و خارق‌العاده‌ای، چه کوششی، آفرین. تناب باز شد. بازوانش به طرفین و بالا حرکت کردند. دستانش را در نور ضعیف زیر آب به دشواری می‌دید، اما با شور و شوق تازه‌ای به دستانش که یکی پس از دیگری به تناب دور گردنش چنگ می‌زدند نگاه می‌کرد. دستانش تناب را پاره کردند و با خشم آن را به کناری پرتاب کردند. حرکت مارپیچی تناب مثل حرکت مار آبی بود. تناب زخم زجرآوری دور گردنش به وجود آورده بود. از این رو پاره شدن آن با درد جانفرسایی در ناحیه گردن همراه بود که تا آن زمان چنین دردی را تجربه نکرده بود. گمان کرد از شدت درد به دستانش نهیب میزند که تناب را برگردان، تناب را برگردان. گردنش از درد خم شده بود. مغزش داشت میترکید. قلبش به شدت میتپید و گویی میخواست از جا کنده شود. درد و رنجی غیر قابل تحمل تمام وجودش را فرا گرفته بود و آن را در خود میپیچید. اما دستان نافرمانش به دستور او اعتنایی نکردند و در عوض با قدرت و سرعت به آب میخوردند و با ضرباتی رو به پایین او را به سطح آب میکشیدند. بیرون آمدن سرش را از آب حس کرد. نور خورشید چشمانش را بست. قفسه سینه‌اش با درد از هم باز شد و ششهایش حجم زیادی از هوا را به داخل خود کشیدند، طوری که بلافاصله با فریاد زیادی هوا را از سینه خارج کرد. دیگر حواس جسمانیش را باز یافته بود. در واقع حواسش دقیق‌تر و هوشیارتر شده بود. چیزی در میان وجود دردآلودش آنها را به گونه‌ای برانگیخته بود که چیزهایی را حس می‌کردند که هرگز پیش از آن تجربه نکرده بود. حرکات موجی آب را روی صورتش حس می‌کرد و صدای برخورد تک تک قطرات آب را با صورتش می‌شنید. به جنگل آن سوی رودخانه نگریست. تک تک درختان و برگ‌ها و رگبرگ‌های هر برگ را می‌دید. حتی می‌توانست حشرات روی درختان را نیز ببیند. ملخ‌ها، مگس‌ها، عنکبوت‌های سیاهی که تارهایشان را از شاخه کوچکی به شاخه دیگر می‌کشیدند. رنگ‌های متنوع همه قطرات شبنم روی علف‌های آن سوی رودخانه را می‌دید. صدای وزوز پشه‌هایی را که بالای آب می‌رقصیدند می‌شنید. صدای برخورد بال‌های سنجاقک‌ها به یکدیگر به گوشش می‌رسید. صدای برخورد پاهای عنکبوت‌های آبی با آب به صدای پاروهایی می‌مانست که قایق را به جلو می‌رانند. این اصوات در مجموع آهنگی شنیدنی به وجود آورده بودند. ماهی از زیر چشمانش لیس خورد و او صدای شکافته شدن آب را به دلیل حرکت ماهی شنید. در حالی که به سمت پایین رودخانه شنا می‌کرد به سطح آب آمد. چرخ زندگی دگر باره به راه افتاده بود و او خودش را کانون این چرخ می‌پنداشت و پل، دژ، سربازان روی پل، سروان، گروهبان و دو سربازی که مأمورین اعدامش بودند را دید. آنها در زمینه آسمان آبی و اشباحی شبیه بودند که با فریاد و تکان دادن سر و دست او را نشان می دادند. سروان هفتیرش را بیرون کشیده بود اما شلیک نمی کرد. بقیه افراد غیر مسلح بودند. حرکاتشان عجیب و وحشتناک بود و جثه‌شان غول پیکر به نظر می آمد. ناگهان صدای شلیک پرتنینی شنید و چیزی در فاصله کمی از سرش به آب افتاد و آب را به شدت به صورتش پاشید. با صدای شلیک بعدی یکی از نگهبانان را دید که تفنگش را به طرف او نشانه رفته است و دود آبی رنگی از لوله تفنگش خارج می شود. فارکوار چشمان مردی را که از مگسک تفنگ به او خیره شده بود دید. متوجه رنگ تیره چشمان مرد شد. به خاطر آورد که جای خوانده بود چشمان تیره تیزترین چشمانند و همه تیراندازان مشهور چشمان تیره داشتند. با این حال تیره او خطا رفت. فارکوار در گردابی اسیر شد که نیم دور او را چرخاند. او دوباره به جنگل مقابل قلعه نگاه می کرد. صدای واضح و بلند با آهنگ یک نواخت از پشت سرش به گوش رسید که همه صداهای دیگر حتی صدای همهمه موج را در گوشهایش خفه کرد. اگرچه سرباز نبود اما آنقدر به اردوگاه رفته بود که معنای آن صدای وحشتناک کشتار و بم را بفهمد. ستوانی که در ساحل بود وارد معرکه نبرد شده بود و به سربازان تحت امرش با صدای رسا آهنگی یک نواخت و فواصل منظم فرمان آتش می داد. افراد خبردار، آماده، هدف، آتش. فارکوار تا آنجا که می توانست در آب شیرجه رفت. صدای آب مثل صدای آبشار نیاگارا در گوشش می پیچید. با وجود این غرش تندرآسای باران گلوله ها را می شنید. وقتی که دوباره به سطح آب آمد، قطعات فلزی درخشانی را دید که صاف و تخت شدند و با پیچ و تاب آهسته به طرف پایین آب می روند. بعضی از آنها به دست و صورتش می خوردند و یکی از آنها که گرمای نامطبوعی داشت بین یقه و گردنش جای گرفت. به تندی آن را برداشت و به سوی پرتاب کرد. هرگاه به سطح آب می آمد تا نفسی تازه کند، متوجه می شد که مدت زیادی زیر آب بوده است، زیرا مسافت بیشتری را در جهت پایین دست رودخانه طی کرده بود و به امنیت نزدیکتر شده بود. سربازان تقریبا کار پر کردن تفنگ ها را تمام کرده بودند. هنگام بیرون آوردن سنبه های فلزی از لوله تفنگ ها، همگی آنها زیر نور خورشید می درخشیدند و سپس در غلاف های مخصوص جای می گرفتند. دو نگهبان جداگانه و بی نتیجه شلیک کردند. فارکوار همه اینها را از روی شانهش می دید و با شدت و قدرت بیشتری در جهت جریان آب شنا می کرد. مغزش مثل دست ها و پاهایش نیرو گرفته بودند، زیرا به سرعت برق تصمیم گیری می کرد. با خود اندیشید فرمانده دیگر مرتکب چنین اشتباهی نخواهد شد. نجات یافتن از گلوله های جوخه آتش مثل گریختن از مقابل تکتیر است. احتمالاً دیگر فرمان آتش به اختیار داده است. خدا به فریادم برسد. از دست همه آنها نمیتوانم جان سالم به در ببرم. آب دو متر جلوتر از او با صدای خفیف شکافته شد. صدای انفجاری که گویا از دژ میآمد تا اعماق رودخانه را به لرزه درآورد. موج خروشانی از آب بر سرش فرو ریخت، او را در بر گرفت و برای یک لحظه دچار کوری و خفگی کرد. توپ هم وارد معرکه شده بود. وقتی که سرش را برای پراکندن قطرات آب تکان میداد، صدای گلوله توپی را که منحرف شده بود و لحظه بعد در جنگل پشت سرش شاخه ها را در هم شکست شنید. فکر کرد این دفعه تیرشان خطا نمی رود. دفعه بعد از گلوله توپ خوشه‌ای استفاده خواهند کرد. باید چشمم به توپ باشد. دود مرا از شلیک گلوله با خبر می کند، زیرا صدای آن دیرتر از خود گلوله به من می رسد. اسلحه خوبی است. ناگهان احساس کرد سرش به شدت گیج می رود و مثل یک فرفره می چرخد. آب، جنگل، پل دوردست، دژ و سربازان همه در هم آمیخته بودند و تار به نظر می رسیدند. فقط رنگ ها قابل تشخیص بود. پرتوهای مدور رنگی در زمینه افق تنها چیزی بود که می دید. گویی در گردابی گیر افتاده بود که او را با سرعت و شتاب زیادی به دور خود می چرخاند و دچار سرگیجه و تهوع می کرد. دقایقی بعد روی شنهای ساحل سمت چپ رودخانه، ساحل جنوبی که از دید دشمنان پنهان بود، دراز کشیده بود. این توقف ناگهانی و خراشیدگی دستش بر اثر سایش روی شنها او را به حال اول خود برگرداند و بعد از فرط شادی گریست. انگشتانش را در شنها فرو برد، چند مشت از آنها را روی خود ریخت و فریاد شادمانی سر داد. اینک شنها برای او مثل طلا، الماس، یاقوت و زمرد ارزشمند به نظر می رسیدند. هیچ چیز زیبایی که با شنها برابری کند در طبیعت نمی شناخت. از روی نظم و ترتیبی که درختان تنومند ساحل داشتند، دریافت که درختها باید متعلق به باقی باشند. رایحه شکوفه ها را استشمام می کرد. نور قرمز رنگی از لابلای درختان می درخشید و باد در میان شاخه هایشان صدایی مانند نوای چنگ می نواخت. نمی خواست به فرارش ادامه دهد. راضی بود تا دستگیری دوباره در آن مکان سحرانگیز بماند. صدای سفیر گلوله های خوشه‌ای در میان شاخه های بالای سرش او را از رویاهایش بیرون آورد. مرد توپچی آخرین گلوله را هم بی هدف گویا برای خداحافظی به سوی شلیک کرد. او به سرعت از شیب ساحل بالا رفت و در جنگل پنهان شد. تمام روز را در حرکت بود و به کمک نور خورشید جهتیابی می کرد. جنگل به نظرش بی پایان می آمد. در هیچ کجای جنگل بریدگی نداشت، حتی کوره راه مخصوص هیزم شکن. هرگز گمان نمی کرد در منطقه چنین خالی از سکنه به سر می برده است. این به نظرش قدری عجیب و مرموز بود. شب هنگام خسته و گرسنه بود و پاهایش زخمی شده بودند. یاد همسر و فرزندانش او را به حرکت وامی داشت. سرانجام جاده یافت که می دانست او را به مسیر درستی هدایت می کند. جاده مانند خیابانهای شهر پهن و عریض بود اما گویی هیچ کس از آنجا عبور نکرده بود. هیچ مزرعه‌ای کنارش نبود و هیچ محل مسکونی در آنجا وجود نداشت. حتی صدای سگی که دلالت بر سکونت کسانی داشته باشد به گوش نمی رسید. همانطور که از میان ردیف درختان به آسمان می نگریست، دید که ستارگان صور فلکی ناآشنایی را تشکیل دادند. او مطمئن بود که آن شکل خاص معنی و مفهوم مرموز و شومی دارد. از جنگل دو سوی جاده صداهای زیادی به گوش می رسید. اما در آن میان چند بار به طور مشخص نجواهایی را به زبانی بیگانه شنید. گردنش درد می کرد و وقتی دستش را به طرف آن برد فهمید که به شدت متورم شده است. می دانست که تناب حلقه کبودی دور گردنش درست کرده است. حس می کرد چشمانش خونالودند. نمی توانست آنها را ببندد. زبانش از تشنگی متورم و خشک شده بود. می کوشید با بیرون آوردن زبانش از گرمای آن بکاهد. چه چمنهای نرم و لطیفی این خیابان را که کسی از آن عبور نکرده پوشاندند. دیگر جاده را زیر پاهایش حس نمی کرد. بدون شک علی‌رغم درد شدید در حین راه رفتن خوابش برده، زیرا حالا صحنه دیگری می دید. شاید تازه به خود آمده بود. جلوی در ورودی خانهش می ایستد. همه چیز مثل زمانی است که او خانه را ترک کرده بود و همه چیز در پرتو درخشش خورشید صبحگاهی نورانی و زیبا می نماید. او حتما تمام شب را در راه بوده است. به محض اینکه در را باز می کند و بر سنگ فرش سفید خانه قدم می گذارد، لباسهای زنانه ای را می بیند که در باد تکان می خورند. همسرش با نگاهی شاداب، آرام و محبت آمیز از ایوان خانه برای دیدن او پایین می آید و با لبخندی حاکی از شادی و برخوردی نشانگر وقار و متانت و عظمت پایین پله ها منتظر او میماند. وه که چقدر زیباست. فارکوهار با آغوشی باز به سوی او میشتابد. همین که میخواهد همسرش را در آغوش بگیرد، ضربه مهلکی بر پشت گردنش احساس میکند. نور سفید خیره کنندهی توأم با صدای مهیب یک توپ اطرافش را فرا میگیرد. سپس همه جا در تاریکی و سکوت فرو می رود. پیتون فارکوار مرده بود. جسدش با گردنی شکسته به آرامی در زیر الوارهای پل آلد کریک از یک سو به آن سو تاب می خورد.